از رادیوی فرهنگ. خانم هدایت‌زاده، خیلی خوش آمدید به نیستان.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای مهدوی و خدمت شنوندگان محترم. پیرو برنامه‌های قبل که در مورد تاریخ موسیقی ایران و سیر تحول و تطور تاریخ موسیقی ایران صحبت کردیم تا دوره صفوی پیش رفتیم، در این سلسله برنامه‌ها بر آنیم که از دوره صفوی به بعد، یعنی از دوره افشار تا دوران معاصر رو یک گذاری بهش داشته باشیم. همونجوری که شنوندگان مستحضر هستند، ما به دوره افشار رسیدیم و قراره که به حیات موسیقی در دوره افشار بپردازیم. قرن 12 یکی از پرتلاطم ترین ادوار تاریخی ایران به حساب میاد و در ابتدای این قرن شورش های متعددی به وقوع پیوست و خب شنوندگان در جریان هستند از نظر تاریخی که ما با حمله افغان ها و فروپاشی دولت صفوی و فصل جدیدی در تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در این دوره روبرو هستیم. من ابتدا یه گزاری تاریخی رو میگم و در بستر این وقایع تاریخی تحولات موسیقی رو هم بهش میپردازم. افغان‌ها در سال 1135 اصفهان پایتخت صفویه رو تسخیر کردند و بیش از 7 سال حکومت کردند در این برهه زمانی. نادر مؤسسه دولت افشاری از همین زمان کم کم به قدرت رسید و تونست در نهایت در سال 1142 موفق به شکست اشرف افغان بشه و 6 سال بعد از این تاریخ در دشت مغان تاجگذاری کنه به سال 1148 و در این تاریخ بودش که نادر خودش رو شاه ایران نامید. نادر کشورگشایی های بسیاری کرد، در 1151 به هند لشکر کشید و در نهایت هم در 1160 توسط عمرای خودش به قتل رسید. هرچند که تاریخ سیاسی قرن 12 بر ما روشنه، اما از تحولات فرهنگی این دوره منابع زیادی ما در دست نداریم، به خاطر اینکه اینجا باید یک پرانتزی باز کنم، به مقدمه ابن خلدون اشاره کنم. ابن خلدون در مقدمش بازگو میکنه که وقتی که ثبات سیاسی و رفاه اجتماعی در جامعه وجود نداشته باشه، اولین چیزی که در اون جامعه ضربه میخوره فرهنگ و هنره و بین هنرها اولین هنری که لطمه بهش وارد میشه هنر موسیقی هستش. در دوره افشارم علارغم کشورگشایی ها و غنایمی که نادر از هند به ایران آورد، ولی به خاطر اینکه سیستم کشورداری جنگ و گریز بود و ثبات سیاسی وجود نداشت، بنابراین ما در تمام عرصه های هنر و به ویژه موسیقی تقریبا آثار قابل اعتنایی نداریم که بخوایم بهش اشاره کنیم و همطور که گفتم از تحولات فرهنگی منابع زیادی در دست نیست. بنابراین در مقایسه با ادوار تاریخی دیگه مثل دوران تیموری، صفوی که در گذشته بهش اشاره کردم و قاجار که بهش خواهم پرداخت، منابع موسیقی دوره افشار بسیار ناچیز هستش. در بررسی حیات موسیقی دوره افشار، مهمترین اسنادی که در دسته گزارش های یک از اجراهای موسیقی و رقص در مناسبت های درباری، اهم از جشن ها و اعیاد صورت می گرفته. این گزارش ها عموماً هم پراکندن توسط اشخاصی ذکر شدن که فاقد اطلاعات موسیقایی بودند، بنابراین خیلی قابل اعتنا و اتکا نیستند. مناسبت هایی که موسیقی در اونها اجرا می شده معمولاً شامل جشن عروسی، جشن تاجگذاری، جشن فتح و ظفر، عید نوروز و حتی ضیافت های درباری بوده. حتی ما از دوره افشاری اطلاعات درخوری درباره نوازندگان و خوانندگان حرفه‌ای هم نداریم و اسامی اونها ثبت نشده. یک شبهه هست که دلیل عدم ثبت اسامی موسیقیدانان در آثار این دوره رو شاید بتونیم به پایین بودن طبقه اجتماعی اونها بدونیم. مؤلف رستم التواریخ موقعی که باشیان دربار شاه سلطان حسین صفوی رو نام میبره، مغنی باشی و مطرب باشی رو بعد از نعلبند باشی و بیلدار باشی میاد معرفی میکنه. در اردو نادر هم وضعیت موسیقیدانان به همین منوال بوده و با توجه به گزارش هایی که در وصف میهمانی ها نوشته شده میتونیم بگیم که در اردو نادر نوازندگانی وجود داشتن که سنتور و تنبور و کمانچه و قانون مینواختن، اما فقط اجازه این رو داشتن که برای خود شاه بنوازن و شخص دیگری رو اجازه اجرا براش نداشتن. یک نکته مهمی که در پایان این دوره بگم و این برنامه رو به پایان برسونیم اینه که در این دوره ما نقارچیان رو داریم. هیبت نقاره و تعداد علم مظهر شأن و اقتدار هر شاه، امیر و حاکمی به حساب میاد و چنان که مؤلف تاریخ عالم‌آرای صفوی هم بهش اشاره میکنه، به هنگام جنگ و اسارت موسیقیدانان نقاره خانه اگر که اسیر میشدن به منظره شکست پادشاه بود. بنابراین هر شاه امیری که حاضر به قبول شکست نبود، هر چیزی رو که بر جای میذاشت، نقارچی های خود را از صحنه کارزار بیرون میبرد. نقارچی ها که همینطور که شنوندگان عزیز میدونن در مناسبت ها و تشریفات درباری مثل جشن و اعیاد و ورود و خروج شاه شروع به نواختن طبل و شیپور میکنن. نادر هم به سان حکام گذشته نقاره خانه ای داشت بسیار وسیع که خب هم در تشکیلات نادر اجرای برنامه می کردن و هم جز ارکان مهم این دوره بودن.
درود و سپاس خانم هدایت‌زاده، چیزهای خوبی از شما شنیدیم، برای خود منم تازه بود، امیدوارم که شنوندگان هم استفاده کردند و لذت بردن. باید با شما تا برنامه دیگر خداحافظی کنیم.
من هم از شما و شنوندگان محترم خداحافظی می کنم تا جلسه آینده.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان
خیلی خوب، میخوایم براتون برنامه‌ای رو پخش بکنیم با عنوان وزن موسیقی که با حضور ارزشمند هنرمند گرامی دفنواز کشورمون که مؤلف و مدرس شناخته شده هستند، جناب آقای مهرداد کریم خاوری که درباره ساز دف و پژوهش‌هایی که کردن، تألیفاتی که کردن که در این برنامه پس از برنامه‌ای که قبلا شنیدید در دوره‌های برای شما پخش شد، میخواییم ببینیم فعالیت های کارگاه های آموزشی که دارن در کل کشور چگونه هست و از کم و کیفش با خبر بشیم. جناب آقای کریم خاوری، خوش آمدید به نیستان. درود بر شما.
درود بر شما آقای مهدوی و همکاران عزیز برنامه نیستان رادیو فرهنگ. در مورد کارگاه هایی که صحبتشو فرمودید در شهرهای مختلف ایران همزمان با رونمایی سازم، قبل از این مسئله کارگاه تخصصی رو برگزار می کردیم. این کارگاه از صفر شروع می شد، از صفر نوازندگی که نوازنده چطور ساز رو بگیره و از اون استایل دستش باید چطور باشه، صداها رو چطور باید در بیاره و از کمترین انرژی بهترین صدا رو باید در بیاره. خب تو ساز شما می دونید که هر سازی یه تکنیکای خاص خودش داره، چارچوبی داره که باید نوازنده اونا رو باید رعایت کنه و به مرور زمان بخواد تکنیکای سازش رو یاد بگیره. از ساده بودن ساز شروع می کردیم، ریتم ساده رو یاد می گرفتن بچه ها، صدا رو باید به نوازن، می تونستن سازشون اون صدای واقعی و طبیعی و سازشون در بیارن و بعد می رفتیم رو اصل بچه ها، چون اکثرا نوازنده ها دوست داشتن دوست دارن که ریز رو یاد بگیرن.
بله.
اولین کارگاهی که من گذاشتم کارگاه تخصصی ریز نوازی بود. خب این ریز برها توانایی نوازنده چون صدای ظریف و لطیفی رو داره، خب هم خود شنونده هم خود نوازنده به وجد میاد تو شنیدنش. خب یه چارچوبی داره، یه پروسه‌ای داره که این پروسه باید حتما انجام بشه. پروسه که شروع میشه به ساز، که خب ببینید از انگشتا یکی یکی هر کدوم از این انگشتا یه صدای ازش در میاد. تو ریز نوازی همیشه سعی اول میام دست راست رو استایلش رو درست میکنه. استایلین ریز با ضربه زدن تو ساز خیلی فرق میکنه. وقتی که ساز رو نگه میدارم، بچه‌ها یه سری از نوازندهایی که میخوان ساز بزنن فکر میکنن که استایل ریز با ضربه زدن یکیه. اون صدایی که از ساز در میاد تو ریز خیلی ملایم و لطیفه، ولی تو ضربه زدن تو ریتم فرق میکنه. اول از همه دست راست رو راه میندازن که چطور ریز رو بنگه دارن، بعد میام رو دست چپ، میگم به هنرجو یا نوازنده که صدایی که شون ببینید ساز مکمله از صدای زنجیر و انگشتای دست راست و چپ. اول باید بتونید صدای زنجیر رو با دست چپ در بیارید. این صدا خیلی مهمه. متاسفانه یه سری از نوازنده فقط با دست راست دارن اون صدای زنجیر رو در میارن، در صورتی که صدای زنجیر با دست چپه که ولوم زنجیر رو میتونی کم کنی یا زیادش کنی. وقتی که دست چپ را افتاد، بعد انگشتایی که باید ضربه بخوره رو پوست، شروع میکنیم به تمریناتش. حالا اگه شما اجازه بفرمایید من یه قسمت از کارگاه رو واسهتون اجرا کنم که میگم اول مثلا صدای نرمی دست رو شروع میکنیم، نرم باید زده بشه، با این ضربه فرق میکنه. متاسفانه دوستان فکر میکنم اصلا ریز زده اینه، این صدای ریز نیست. ریز که حالت فرم نرم و لطیف داره، جوری قدرتش رو باید بگیم. دست راست بعد یه دور دست چپ. اول از همه باید صدای زنجیرش رو باید بتونی در بیاری. یعنی من به دوستان هنرجوی که میخوان نوازندگی ساز دف یاد بگیرن و ریز رو یاد بگیرن، یعنی باید ضربه رو با کف دست بزنید به کمون، بعد صدای زنجیر یواش این صدای زنجیر به این فرم در بیاری. بعد از این که حالا یاد بگیر که انگشتای دست چپ هم بخور به حالت کوچیک به ترتیب یاد بگیر. حالا ببینید پله پله مکمل کامل میکنن. حالا دست راست قطع میکنم، انگشتای دست چپ رو قطع میکنم، صدای زنجیر، صدای زنجیر ولومش با دست چپه، میخوای ببریش بالا. حالا آرومش کنید، خیلی لطیف و ملایم. حالا انگشتای دست چپ، دست راست، اینا پروسه که پله پله کامل میکنه. وقتی که هنرجو یاد گرفت این فرم رو، میخواد ریتم رو تو ریز قرار بده. یه چارچوبی داره، یه فرمی داره که باید نوازنده بتونه اون رو تمرین کنه. ما ریز هشتایی داریم تو سازمون، ریز شیشتایی داریم و ریز چارتایی، که اینا رو اگه اجازه بفرمایید در جلسات بعد شرح خواهم داد در موردش.
پس ما ریزهای متنوعی داریم بر روی ساز دف. حالا اینکه پوست نازک باشه یا پوست ضخیم باشه، توقه، حلقه، ابعادش، حجمش، عرضش فرق داشته باشه یا نداشته باشه، اینا مباحثی است، درسته، که برنامه بعد باید بشنویم.
بله اگه بفرمایید. ببینید پوست که جلسات قبل در موردش صحبت شد و چوبی که استفاده شد اونم صحبتش رو انجام دادیم. بعد در مورد اینکه شما میفرمایید که خب ریتم های متنوعی داره، بله ریتم، ببینید ریتم مثل ریاضی میمونه.
نه ریز رو عرض کردم.
بله
که خود ریز هم داره ریتمه.
بله ریز خودش چارچوب داره و پایه این که بخواید ریز رو چه کجا نگه دارید و چطور ریتم رو تو ریز قرار بدید، اینا همش یک پروسه های خاص خودش داره که باید بتونی پله پله اینا رو تمرین کنی و برسی به اون مرحله. این مراحل خاص خودش داره که وقتی که تو کارگاه تخصصی در مورد ریز صحبت میشه و تمریناتی رو باش انجام میدیم با نوازنده‌ای که تو کارگاه هستن، تمام سعیم بر این بوده که این نوازنده بتونه در طیف زمانی 20 جلسه ریز رو البته باید نوازنده باشه که میاد سر تمرین کارگاه بنده،
این دوره‌هایی رو سپری
بله
کرده باشه،
باید حتی
تک نوازی کرده باشه، حالا در گروه میخوان بله با هم بنوازن یکسان شنیده بشه،
دقیقاً همینطوره، باید قبلا نوازندگیش انجام به مشکل داره. و متاسفانه اگه اجازه بفرمایید جلسه بعد در مورد این مسئله صحبت می‌کنم که چون استایل نوازنده چقدر اشتباه میگیره ساز رو و خیلی مسائل دیگه،
خیلی خوب
ان شاء الله در جلسات آینده صحبتش
رو به امید خدا در جلسه بعد ببینیم شما رو و بیشتر بشنویم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اندیشه ورزی های موسیقا، تنارامی فکر و خیال، سخنباره موسیقی
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
پیش به سوی آسمان موسیقی با نیستان.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
هر شب ساعت 22 رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
خیلی خوب، نوبت به برنامه که میرسه که نامش هست مواجهه با اثر هنری. در خدمت جناب آقای حسین جلال‌زاده هستیم، معلم موسیقی و رهبر ارکستر، که صحبت‌های خوبی رو ما در برنامه‌های قبل از ایشون شنیدیم در برنامه موسیقی نیستان و ترغیب شدیم که مجدد از ایشون دعوت کنیم و باز هم بشنویم از نسل نوعی که علاقمند هست به پیشرفت و توسعه کمی و کیفی موسیقی سرزمینش و بسیار علاقمندانه در استودیو نیستان تشریف می‌آورن و ما را هم بر این می‌دارند که با گوش شنوای خودمون تمام قد بشنویم حرفهای تازه ایشون رو. جناب آقای جلال‌زاده خیلی خوش آمدید به نیستان، درود بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ برنامه نیستان. اگر اجازه بدید یه توضیح مختصری بگم از 5 اپیزود قبلی که قسمت قبلی که پخش شد در مورد مواجهه با اثر هنری.
خیلی خوب.
و بعد برسم به یکی از مواجههایی که قرار این 5 قسمت بعدی بهش پرداخته بشه.
بله
میشنم. ما در مورد مواجهه با اثر هنری صحبت کردیم و اینکه آیا سیستم آموزشیمون قابلیت این رو داره که هنرجو رو از سنین کمتر یا از تجارب کمتر برسونه به مرحله‌ای که از آنالیز فنی رد بشه و به مواجهه با اثر هنری برسه. کما اینکه خود مواجهه هم در موردش صحبت کردیم که مواجهه میتونه لذت از کنار ساحل نشستن رو از ما بگیره در اصل و ما رو بگیره به عمق ببره و ما شاید اونجا موجوداتی ببینیم که تا به حال تصورش هم برامون سخت بوده. آیا قدرت این مواجهه رو داریم؟ آیا تحمل دیدن موجودات ناشناخته رو داریم؟ همونطور که موسیقی هم یک علم غریبه محسوب میشه و باز هم در آموزشش صحبت کردیم در قسمت‌های قبلی، حالا امیدوارم شنوندگان برن و در ایران صدا بشنون اون قسمت‌ها رو. در ادامه مواجهه با این تعریف من انتخاب کردم سمفونی 5 بتهوون رو در دومینور و مواجهه 5 رهبر مختلف از 5 کشور دنیا رو با این اثر. حالا بنا به محدودیت زمانی که داریم تقریبا 1.5 دقیقه این موسیقی رو از قسمت اول الگرو کومبوریو این اثر استفاده کردم و این 5 رو با هم مقایسه کردیم. اولین کاری که باید بکنم این قطعه اپوس 67 از بتهوون، اگه اجازه بدین یه توضیح کوچکی در مورد اپوس بگم که اپوس ریشه لاتین داره به معنی کار برای دسته‌بندی آثار کلاسیک استفاده می‌شده اوپوس و یه بهترین مورد بوده برای دسته‌بندی. حالا بر حسب تاریخ ساخت، تاریخ نشر آثار یا اجرای آثار دسته‌بندی می‌شده و تقریبا این اوپوس 67مین کار بتهوونه. و در ساخت یه روایتی هست که میگن ساختش از سال 1801 شروع شده و 1807 تموم شده، 1808 با ارکستر وین اجرا شده و یه تاریخی هم هست میگن 1805 تا 807. عموما هم کارها طول میکشیده دیگه به زمان خودش. و در مورد بتهوون هم که بگم، آهنگساز آلمانی بوده، متولد 1770 بوده و در سن 56 سالگی فوت میکنه. یه مورد مشهوری هم که از بتهوون همه میدونن و اتفاقا این سمفونیش هم سمفونی مردمیه و این تم اولش رو همه یه جورایی میتونن زمزمه بکنن، که بتهوون جز موزیسین هایی بوده که در میگم جز موزیسین هایی بوده چون فقط بتهوون نبوده که در اواخر عمرش کاملا کر میشه، جز موزیسین هایی بوده که تقریبا از سن 30 سالگی دیگه این مشکل شنوایی رو پیدا میکنه.
شنیدم آلمان ها هم بخش مهمشون از مردمان آلمان علاقه خاصی به سمفونی 5 دارن.
بله،
حالا به واسطه اون حس خاص ناسیونالیستی و زمان هیتلر حالا بحث دیگه یه، ولی وقتی ما گوش میکنیم اکثر مردم دنیا سمفونی 5 رو به خاطر اون موبان اولش
دقیقاً
اون هیجانی که داره، اون کوبشی که داره، اصلا انگار آلمانی نیست، مال همه جای دنیاست. ولی شما مواجهی داشتید که چرا مردم آلمان اینقدر بین 9 تا سمفونی 5 رو علاقمند هستن و تعصب دارن روش؟
بله دقیقاً. حالا به هر حال هم ریشه داره چیزی که شما فرمودین هم درسته، ولی یه موضوعی خیلی جالبه که بتهوون خودش اینطوری نبوده اصلا و بتهوون اون سمفونی که هدیه میده، حالا در قسمت‌های بعدی من نمیخوام لو بدم موضوعها رو، هدیه میده به ناپلئون و بعد ازش میگیره، اصلا به خاطر همین حسی بوده که شاید یه مقدار مردم آلمان بیشتر میرن به سمت بتهوون. یعنی خود بتهوون زنده بود شاید راضی نبود از این علاقه، نوع علاقه مردم آلمان. ولی یک ماجرا هست در موسیقی‌هایی که به سم در جامعه پخش میشن، ماجرای موتیف ابتدایی، اون بنمایه موسیقی اگر مردمی باشه بیشتر میتونه در درون مردم و حتی بعضی مواقع نمیدونن علاقهشون برای چیه. خب علاقهشون برای اینه که تو راحت‌تر میتونی اینو با دهان اجرا بکنی، همه جا میتونی اجرا بکنی و احساس میکنی که داری سمفونی 5 بتهوون رو اجرا میکنی، در صورتی که فقط موتیف اولش رو میتونی زمزمه بکنی. حالا اونجایی که به بحث در اصل برنامه و تیترمون مربوطه اینه که آقای اولین رهبری که انتخاب شده هربرت فون کاریانه، خودش اتریشی بوده، متولد 1908 بوده و در گذشت ایشون 1989 بوده. مواجهه آقای کاریان الان چیزی که پخش خواهد شد در ادامه صحبت‌های من با اثر بتهوون فراتر از تمپو اثره، یعنی الگرو کومبوریو یه مقداری توسط هر 5 تا رهبری که در آینده قراره با هم ببینیم اون نشاط و اون جنب و جوش و شادی و سرعت بالا رو عموما نادیده گرفتن رهبرها، به غیر از آبادو که رهبریه که فردا شب در موردش صحبت خواهیم کرد. و
الگرو رو هم توضیح بدید این اصطلاح یعنی چی؟
آره الگرو کومبوریو همون شادی و نشادی که در تمپو اجرا باید باشه بیشتر در اجرای آقای آبادو شنیده میشه که فردا شب قراره بشنویم، که ایشون هم ایتالیایی هستش.
و موتیف رو هم بفرمایید.
موتیف اون بنمایه اولیه، جرقه اولیه تشکیل تم رو میگم موتیف، که خیلی کوتاه میتونه باشه،
شاید یه میزان باشه، دو میزان.
بله بله بله. و عموما نیم جمله عبارت پوزیسیون هم حالا در اصل بهش بعضی متون میگن بهش. و اینکه میریم سراغ اینکه نگاه آقای کاریان بیشتر به حجم ارکستر بوده. شما وقتی کار آقای کاریان رو میشنوید میبینید که یک نگاه ریزبینانه به حجم ارکستر داشتن و تحصیلات رهبر، رزومه رهبر و همه اینها، کشوری که درونش متولد شده چقدر نزدیک به بتهوون، چقدر دور از اون ماجرا. من سعی کردم کشورهای مختلف هم انتخاب بکنم، اینا همه تاثیر میذاره روی نوع اجرا و صداگیری از اون ارکستری که قراره این اثر رو اجرا بکنه. چیزی که در حالت عمومی شنیده میشه از این قسمت ها، یه نگاه ویژه‌ای به بادی چوبی ها دارن آقای کاریان و یک نگاه ویژه به هارمونی دارن. ببینید لایه‌های مختلفی که در سمفونی داره اجرا میشه، مهمه که رهبر ارکستر ملودی رو بیشتر توجه بکنه به ملودی یا کمتر توجه بکنه به ملودی و مفهوم هارمونیایی اون ملودی رو در نظر بگیره. اگر موافق باشید میریم سراغ شنیدن سمفونی بتهوون. فقط این که من قبل از اینکه بریم سراغ اثر موسیقی میخواستم یه جمله‌ای از بتهوون هم بگم، ولی خب اولین قسمتش رو میذارم به اینکه اسم این سمفونی سرنوشته و یه جمله معروفی هست که سرنوشت به در میکوبد.
بله
و اونجاست که بتوون یه روایتی هست میگن انگار صابخونهشون اومده در رو زده و بتوون میگه که سل 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 می و کار شروع میشه.
میشه نه
بعد شنیدیم مواجهه آقای کاریان رو با اثر لودویگ فون بتهوون. من در مورد یه حالا نظر فنی که در مورد موتیف اولش هست بگم که این موتیف رو خیلی ها تم میدونن، یعنی انقدر کامل میدونن همین چهار نوت رو. یکی از عجایب سمفونی پنج بتهوون هم همین هست. ممنونم ازتون.
بتهوون انقدر بزرگ هست و آثارش درخشان است، نابغه است دیگه. خیلی برنامه میتونیم داشته باشیم و از زبان شما بیشتر بشیم، همینجا متوقفش نکنیم.
سلامت باشین،
درود بر شما، تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. حیف دیگه زمان نیست. باید تشکر بکنم از خانم یلدا احتشامی، تهیه کننده محترم برنامه، از جناب آقای اصغر زعماری، صدا بردار محترم برنامه، و بنده کمترین هم رضا مهدوی که در خدمتتون بودم. تا برنامه دیگر، تا نیستانی دیگر، تا زود، بدرود.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه سمر و سمر را در نظر آورید. سمر با سه نقطه به معنای میوه است و در معنای نتیجه و حاصل نیز به کار می رود. اما سمر با سین به معنای افسانه و حکایتی است که بر سر زبانها افتاده باشد. مثلا حافظ در این بیت به این معنا نظر دارد: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. به عالم سمر شدن راز سر به مهر به معنای زبان زد شدن یا بر سر زبانها افتادن حکایتی است. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیشگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه، کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
درود بر شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. شب خوبی رو برای شما آرزومندیم، تو هم با آرامش و سلامتی و حال خوب. امیدواریم که تا به الان برنامه های رادیو فرهنگ رو پسندیده باشید. امروز شنبه 24 شهریور ماه و ادامه برنامه های امشب هم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره که تا ساعت 6 صبح شما انشاءالله تقدیم خواهیم کرد. با رسیدن به ساعت 23 از شما علاقمند دعوت میکنیم که همراه باشید با نمایش فرهنگ به مدت 27 دقیقه.